بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بیننده عزیز و سروران گرامی. بیننده برنامه خانواده دوست داشتنی شدید از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف. تبریک عرض میکنم خدمت همه شما سروران گرامی به مناسبت ایام ولادت با سعادت حضرت رسول اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و آقا جانمون حضرت امام صادق علیه السلام. انشالله که روزهاتون و این شبهایی که داریم پشت سر میگذاریم انشالله با تا شب ولادت حضرت پربرکت باشه. به لطف خدای بزرگ مهربان برنامه رو آغاز کردیم به عنوان خانواده دوست داشتنی. از اسمش که مشخص هست، خیلی از مردم ما دوست دارن که یک خانواده دوست داشتنی داشته باشن. به لطف خدای این برنامه رو آغاز کردیم تا لحظات رو خدمت شما بیننده های عزیز خواهیم بود با حضور استاد گرانقدر حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر احسان شاکرین عزیز که محبت فرمودن دعوت ما رو پذیرفتن و به استدیو ما حضور پیدا کردن. باشون سلام علیک میکنیم و این عید رو خدمت این بزرگوار تبریک میگیم و میپردازیم به موضوع برنامه امشب. استاد عزیز من سلام میکنم خدمت شما، خیلی خوش اومدید و تبریک میگم خدمتتون.
علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم تبریک عرض میکنم خدمت شما ولادت آقا رسول الله و آقا امام صادق علیه السلام و همه عزیزان دوستانی که دارن ما رو میبینن در سر تا سر دنیا، از شیعیان و محبین و موالی اهل بیت. انشالله که دلتون دل همه شاد باشه انشالله.
الهی آمین. خیلی خوش اومدید آجا.
برون محبتتون، سلامت باشین.
حالتون خوبه؟
الهی شکر، الحمدلله.
مشتاق دیدار بودم.
سلامت باشین. ممنونتم جناب آقای سیرتی عزیز.
قربونتون برم. زنده.
ما هم مشتاق دیدار شما بودیم.
سلامت باشید.
سلامت باشید.
خب بیننده عزیز، من عرض کنم که خیلی هامون در طول زندگی دنبال آرامش هستیم. بارها در این موضوع صحبت شده تو برنامه‌هامون. آرامش رو میتونیم در خانواده در واقع جستجو کنیم. آرامشی که واقعا اگر در خانواده جستجو بشه و پیدا بشه، این حس آرامش در وجود ما در واقع تأثیر میذاره. با این حال که ما میبینیم خیلی از کشورهای غربی ما سعی بر این دارن که این خانواده رو متلاشی بکنن و خانواده صورت نگیره. خیلی از کشورهای اروپایی، آمریکایی و حتی کشورهای شرقی جهان رو نگاه میندازیم، معمولا به این شکل دیده شده که خانواده براشون هم مهم هست و هم دوست دارن که خانواده صورت نگیره. ما میخوام تو این برنامه خدمت حاج آقا شاکرین عزیز بپرسیم که چگونه میتونیم یک خانواده خوبی داشته باشیم و از طریق اون خانواده به آرامش برسیم. استاد عزیز در خدمتتون هستم.
بزرگواری. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. جناب آقای سیرتی عزیز، به مناسبت ولادت آقا رسول الله و اینکه قرآن کریم فرمود که رسول خدا بهترین اسوه، بهترین الگو برای شما هست، یک کتابی رو آوردم امروز با خودم به نام همنام گلهای بهاری که جناب آقای حسین سیدی نوشته این رو. البته ایشون احادیث رو به فارسی نوشته و من این کتاب رو توصیه میکنم به همه دوستان، موالیان، مسلمون های دنیا که ببینن پیغمبرشون کی بوده. آفرین. و چجوری زندگی کرده و الگوی زندگی پیامبر ما چجوری بوده، ما مثل اون زندگی بکنیم.
احسن.
قسمت خانواده این کتاب در صفحه 190 و ارزم به حضورتون که چهارم این کتابه، اگه اجازه بدین چند خطیشو با هم میخونیم دیگه. خیلی شیرینه و جذابه. بسم الله الرحمن الرحیم. تشویق به تشکیل خانواده. پیامبر همواره به تشکیل خانواده تشویق میکرد و مردمانی رو از بی همسری بیم میداد. مردم رو از بی همسری بیم میداد، گفت این کار رو نکنید، بی همسر
نباشید.
چه زن و چه مرد رو.
بله.
و میفرمود بیشتر دوزخیان بی همسرند. جناب آقای سیرتی،
بیشتر
دوزخیان بی همسرند.
الله.
دو رکعت نماز کسی که همسر دارد بهتر از 82 رکعت نماز انسان بی همسر است. همواره دیگران رو به ازدواج آگاهانه تشویق می‌کرد تا هر کدام از همسران به آرامش دست یابند، آرامشی که در پرتو ثروت و شهرت به دست نمی آید. می فرمود بیچاره است، بیچاره است، بیچاره مردی که همسر ندارد.
ندارد.
گفتن اگرچه ثروتمند باشد، فرمود اگرچه ثروتمند باشد بیچاره است، بیچاره است، بیچاره زن بیشوهر. دوباره سوال کردن گرچه ثروتمند باشد، یعنی اون زنه ثروتمند باشه ولی شوهر نداره. حضرت فرمود گرچه ثروتمند باشد بیچاره است. با شما ببینید چرا پیامبر اینقدر داره به همسرداری ماها رو سوق میده،
تشویق میکنه
و تشویق میکنه. ببینید امروز ما میبینیم دیگه افرادی هستن که خیلی قشنگ میان توی تلویزیون، توی رادیو، داخل سینما و با یک غرور خاص میگن ما ازدواج نکردیم
یا تو فضای مجازی
یا مثلا طلاق گرفتیم، بله، و من الان دارم با گربه‌ام زندگی میکنم، دارم با سگم زندگی دور از محضر شماها زندگی میکنم، خب و افتخارشون شده این. خب اینها رو پیغمبر میفرمایند بیچاره اند، بیچاره اند، بیچاره. وقتی مرد به همسرش و همسرش بدون می نگرد، پروردگار مهربانانه به آنها می نگرد. شما دارید به خانومت با یه مهربان می بینید داره کار می کنه یا نشسته، با یه لذتی بهش نگاه می کنی که دوستش داری، که سالهاست در کنارتون نشسته و سنگر خانواده رو حفظ کرده، خدای متعال هم مهربانانه به شما ها نگاه می کنه.
نعمتی بالاتر از این استاد،
چقدر اینا رو خدا لطف کرده و راحت در اختیار ما قرار داده. و من بارها گفتم تو برنامه‌های مختلف محضر شما بودیم، گفتم که تو رو خدا جوان‌ها رو نترسونید
از ازدواج.
از ازدواج تو رو خدا یه جوری با جوان‌ها حرف نزنید که اینا بگن نه 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 نه، ما که اگه این زندگی باشه ما نمیتونیم، ما فلان، این جوری صحبت نکنید.
حالا بعضی موقع استاد بعضی از جوان‌ها میگن شما که ازدواج کردین چه کار کردین؟ من نمیدونم دنبال چی میگردن. این آرامشی که ما در طول زندگی داریم،
طلبیای ماها زیاد شده امروز دیگه، خودتون هم که بهتر میدونید،
نه برای کسایی که در واقع متأهل هستن، درسته؟
بله. خب ببینید اینقدر تنوعات زیاد و کاذب دور خودمون گذاشتیم که دیگه امروز به لذت همسرداری نمیپردازیم،
درسته؟
اینقدر زیاده دورمون. به هر حال حالا خیلی مطلب هست که مثلا یکی از چیزهایی که پیامبر عظیم و شأن فرمودن جناب آقای روش دادن یکدیگر. خیلی جالبه این روایت، اینو همش روایته که ایشون به فارسی روان ترجمه کرد. خداوند بیامرزد مردی را که نیمه شب برمیخیزد و نماز شب میخواند و همسرش رو بیدار میکند، و اگر زنش نمیخیزد مرد به صورتش مهربانه آبی میپاشد، میره دستش خیس میکنه میپاشه به صورت همسرش، پاشو نماز شب تو بخون. یعنی برای نماز شب اهمیت بدن.
رشد معنوی.
این رشد معنویه واقعا. ما چقدر روایت داریم کسانی که نماز شب بخونن نورانیت پیدا میکنن، آرامش پیدا میکنن، خدا زندگیشون رو از این رو به اون رو میکنه. یعنی ما حاضریم ساعتها جناب آقای سیرتی با این گوشی هامون همینطور بالا پایین بریم از این فضا به اون فضا. به هر حال چیزایی که بی هدف هم هست، اما شب بلند نشیم. مگه یه نماز شب چقدر وقت طول میکشه؟ به خدا 11 رو که 11 یه دقیقه میشه 11 دقیقه توی ساعتهای زندگی ما گمه. اما این بشارتهایی که برای نماز شب به ما دادن چقدر زیاده. وقت جالبه که اینجا میفرماید که همسری که بیاد و همسرش رو بیدار بکنه چه بشارتهایی بهش دادن. پروردگار بیامرزد پیامبر وقتی دعا میکنه دعاش مستجابه، دعای پیامبر مستجابه علل اطلاق. پیامبر بیامرزد زنی رو که شب بر میخیزد و نماز شب میخواند و شوهرش رو بیدار میکند، اگر شوهرش بر نمیخیزد به صورتش مهربانانه آب میپاشه، نشیلنگ ها رو بگیره بهش صورت. آره خدا بیامرزد، یعنی دیگه چی میخواد؟ آمرزش، آمرزش. جناب آقای سیرتی یکی از چیزهایی که بسیار مهمه اصلا تو قرآن کریم، حالا یه وقتی بحثش رو خواهیم کرد، به ما قرآن نیومده که ما رو از این شک در بیاره و به یقین برسونه که خدا هست. چون خدای متعال میگه مگه میشه کسی شک داشته باشه که این زمین و آسمان بی هدف خلق شده باشه؟
بله.
ولی جالبه اصلا قرآن اومده که ما را به قیامت بشارت بده، به یک زندگی طیب و پاک و همیشگی بشارت بده. میگه این دنیا همش فتنه است، همش آزمونشه، شما برای یک دنیای دیگه ساخته شدید، خیلی دل نبندید. مثل کسانی که میخوان یه مسافرتی برن، بره تو فرودگاه بگه من میخوام دیگه همینجا بخوابم، تخت برام بیارین، دوشک بیارید، نمیدونم پتو، میگن آقا اینجا یه پرواز داری، یک ساعتی نیم ساعتی معطل میشی، سوار هواپیما میشی، شما قرار جای دیگه برید، اینجا نمیخواد بخوابید.
چی میشه وسط غافل از آینده باشیم؟
شیطان همه اینها رو، این اتفاقات رو، چون شیطان تنها کاری که میتونه بکنه اینه که قرآن کریم میفرماید که شما رو از قیامت غافل بکنه. وقتی شما قیامت غافل شدی به لذت‌های کوچیک دنیا
وابسته میشی.
خیلی راحت. پس اینه که ما وقتی میخوایم تأثیرگذار باشیم تو جامعه و تبلیغ بکنیم، هر کسی، هر پدری میخواد بچه‌هاش رو ارزم بزرگتون رشد بده، تربیت بکنه، فقط قیامت رو برای اینها خوب ترسیم بکنه.
چه زیبا.
آره، ولی ما متاسفانه در رابطه با قیامت خیلی کم کاری میکنیم. یعنی یه جوری در مورد قیامت حرف میزنیم که همه وحشت میکنن، همه یه جوری میگن اوه خوبه اصلا نره آدم، در جایی که اتفاقا با نور اهل بیت وقتی بری شما تو وارد قیامت بشی، اونجا قوقاست. اون نوکری هایی که برای امام حسین کردی، اون پرچم بوسی هایی که برای امام حسین اهل بیت کردی، اونجا آقاییشو به شما نشون میدن، اینجا چیزی نشونت نمیدن که
طبعا.
اونجا بهت میدن. بریم جلو یا وقت؟
بله.
خیلی خوب. عرضم بزرگتون که باز یه تیکه دیگه میفرماید که کسی که برای آشتی دادن زن و شوهری گامی برداره، پروردگار به دو پاداش 1000 شهید میده. یه زن شوهر با هم قهرن، شما میری برایش یه کاری انجام بدی که اینا آشتی بکنن. برای هر قدمی که برمیداری برای اینها، خدا پاداش 1000 شهید به شما میده که به راستی در راه خدا کشته شدن. و برای هر گامی که برمیدارد و هر واژه‌ای در این زمینه میگوید، عبادت 1 سال را به او عطا میکنه. سالی که روزهایش را روزه بوده و شبهایش را شب زنده‌داری کرده است. برای آشتی دادن یک زن و شوهر
چقدر مهمه.
حالا اینو برای آقایون میگه، برای خانمام دارن. احترام ورزی، احترام و مهر ورزی به مردان سفارش میکرد کی؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. کسی که همسری گرفت باید او را گرامی بدارد، گرامی بدارد، یعنی احترام فوق العاده به او بذاره، گرامی بدارد. من سوال کردم از دوستان، از اساتید خودم که یعنی چجوری زن رو گرامی بده؟ گفت انگار مهمون اومده منزلت. مهمون رو چجوری گرامی میداری؟ چجور وقتی بلند میشه شما بلند میشی، وقتی میشینه شما احترام میکنی؟
هر دو متقابل،
هر دو متقابل،
زن به مرد، مرد به زن.
و عرضم بزرگتون که توی یه سری برنامه که من و شما با هم داشتیم مفصل در رابطهش صحبت کردیم که وقتی که انسان به زن احترام بگذاره و عزت نفس به زن عنایت بکنه و با نگاه ویژه به خانومش نگاه بکنه، این خانم بیشتر رغبت میکنه توی این خونه کار بکنه و همسری و نقش همسریش رو به جا بیاره. دلگرمه، میگه میبینه من و شوهرم. وقتی وارد خونه میشه بگه به چه بوی خوبی، چه بوی خوبی، چقدر امروز خوبه این خونه، چقدر مرحبا. والا شاید هم خیلی تفاوت نکنه، ولی آدم یه نگاهی بکنه به دور و برش، یک تشکری بکنه از همسرش، بعد نمیبینه.
حتی به تعارف،
حتی به تعارف. حالا بعضی هم میگن دروغ، من میگم دروغ نیست، دروغ نیست. این
تشویق استاد،
این آفرین. و چقدر زیبا میشه این زندگی. بعد شما نگاه میکنی کسانی که حاضر نیستن خانومشون رو گرامی بدارن، عزت نفس بهش بدن، عزیزش بکنن. من یه بار روایاتش رو خدمت شما هم خوندم که زن رو عزیز بدارید. عزیز یعنی یک تپه‌ای که میگن آب روش جمع نمیشه، به میگن عزت، یعنی اینقدر شما این رو بالا بردی. در عرب رسمه وقتی میگن یه کسی عزیزه یعنی هیچ چیزی بهش نفوذ نمیکنه. یکی از نامهای خدای متعال هم عزیزه دیگه، یعنی واقعا به زن یه عزتی بدی، یک شرفی بدی، یک آبروی بدی جلوی خانوادهش، جلوی خودش، اصلا جلوی بچه هاتون که هیچ کس حق نداشته باشه به او بخواد بی احترام بکنه. بگن دمش گرم، باریک الله، ببین چه جوری داره زنداری میکنه، مگه این خانم کیه؟ دیدید که حالا بعضی از این خناسا و حسودها از این حرفا میگن، مگه کیه این؟ حالا چیه مثلا این داره؟ حالا قیافه داره، قد و هیکل چیه مثلا اینقدر مثلا دیدید مثلا. ولی ما باید خیلی بیشتر از اینا به خاطر پیامبرمون، به خاطر دینمون،
مثلا به خاطر خودمون،
خاطر خودمون دیگه، اصلا دین اومده ما رو ببره بالا.
آفرین.
به خاطر این که زندگیت پر از خوشحالی باشه، حال خوش داشته باشی،
خانواده دوست داشتنی داشته،
خانواده دوست داشتنی داشته باشه، که هر کی زندگی تو رو نگاه میکنه میگه که انگار دل منم میخواد ازدواج بکنم.
آفرین.
نه اینکه بگه اگه این زندگیه من حاضر نیستم با این زندگی.
پس استاد این همه تشویق حضرت پیامبر فرمودن که به اینجا برسن که دیگران تشویق بشن برای
ازدواج. حضرت اجازه نمیدادن، یعنی هر نمازی، هر صبح، ظهر، شب حضرت نماز میخونن در مسجد، میفرمودن آیا از اصحاب من از زن و مرد کسی هست که مجرد باشه؟ اگه یه کسی میگفت یا رسول الله من ازدواج، همونجا میگفتن یک همسری برای ایشون انتخاب بکنید تا من عقدشو همینجا بخونم، در همین مسجد بخونم. یعنی اجازه نمی، هر روز میپرسیدن، هر روز میپرسیدن
از جماعت،
از جماعت کسی هست که ازدواج نکرده، یا کسی مثلا اینقدر ازدواج اون موقع خوب جا افتاد و پیامبر نازنین ما تبلیغ ازدواج خوب جا انداخت که بعضی ها بودن که خانم، خب خانم ها حیا دارن دیگه، عموما مثلا نمیگن، ابراز نمیکنن. جوری اینطور بوده که اگر یک خانمی شوهرش فوت میکرد، بعد از یه چند مدتی که میگذشت و ایشون میومد مسجد، گفت یا رسول الله من مثلا شوهرم فوت کرده و احتیاج به همسر دارم.
میگفتن
میگفت یا مرد یا زن، زنها میگفتن، یعنی هیچ چیزی ابایی نداشتن، اینقدر خوب پیامبر تبلیغ ازدواج رو فرمودن که همونجا پیامبر میفرمود کیه که حاضره با این خانم ازدواج بکنه. همونجا یه کسی دست بلند میکرد، صحبت میکردن، میگفت مهریه میخوای چقدر بدی، چجوریه برنامه، همونجا عقد رو حضرت میخوندن. و بعدم حضرت تأکید به مهریه کم داشتن، مهریه های خیلی سبک و کم. بله خیلی مهمه اینم تو ازدواج. امروز ما سنگ های زیادی توی ازدواج داریم. به مردان هشدار میداد رسول خدا، خداوند همه گناهان را به شرایطی میبخشد جز کسی که مهریه را انکار کند، و در روایت دیگری هست پرداخت آن را به تأخیر اندازد، یعنی بتونه بده و نده. حالا من شما نداریم که بدیم، اما به خدا دوست داریم اگه داشته باشیم مهریه خانم را بدیم. دوست داشتن زنان، همسران و آگاه کردن آنها از این محبت را مستحب اعلام کرد، یعنی دوستش داشته باشی خانومت رو و آگاهش بکنی خانوم من تو رو خیلی دوستت دارم.
بگی استاد.
حضرت میگفت این یکی از مستحبات بسیار بزرگ تو دین اسلام، بگید،
ابراز کنی من دوستت دارم.
و الان خیلی وقتها خیلی از افراد هستن که وقتی ما با مشاورها صحبت میکنم میگه این شوهر من، ما 13 ساله، 17 ساله، 20 ساله با هم زندگی، یک بار به من نگفته من تو دوستت دارم. میگیم یعنی دوستت نداره؟ میگه چرا، دوستم داره، اگه دوستم نداشت که با من زندگی نمیکرد، منو مسافرت نمیبرد، خرجم نمیکرد، خونم رو مرتب نمی، مثلا
احتیاجات خونه.
ولی نمیگه. و من بارها به تمام دوستان گفتم، حالا الانم میگم، کسانی که میبینن برنامه رو میگم، به همسرتون بگید که دوستت دارم و از اعجاز این کلمه آگاه بشید. این حرف بسیار بسیار مهمه. ادامه بدین.
بله یهتون دو سه دقیقه دیگه.
میفرمود این که مرد به زنش بگوید تو را دوست دارم هرگز از دل زن بیرون نمی‌رود. مگه نمی‌خوایم خانواده خوشحالی داشته باشیم؟ مگه این خوشحالی تو وجوده؟ خب مرد خیلی نقش مهمی داره تو این خوشحالی. بگه یه کلمه، تمرین بکنه، دوست دارم همسر عزیزم، دوست دارم. به خدا هیچ اتفاقی نمی، نه زبونمون کوتاه میشه، نه وزنمون کم میشه، نه پولمون کم میشه، نه از اعتبارمون کم میشه.
غرور نمیشکنه. بعضی ها میگن اگه بگم بزنم دوست دارم غرورم میشکنه. من موندم این غروره چیه؟
غرور که ما دو نوع غرور داریم، یه غرور الهی داریم که خوبه، اون غروره آدم باید همیشه سینه سپر بکنه، یه غرور خوبه. یه غرور کاذب هم داریم، همین چیزهاست دیگه. غرورم اجازه نداد که مثلا فلان کار رو انجام بدم.
اینجا جاش نیست. درسته؟
چه جایی داره؟ وقتی تو میبینی که همسرت احتیاج به این کلمه داره، جزء احتیاجات دیگه. خود ما احتیاج نداریم کسی بهمون بگه دوستت دارم. جدی میگم اگه من به شما میگم ولی آقای سیرتی چقدر من تو رو دوستت دارم، خیلی وقت ندیدمت، الان دیدمت روح هم باز شد، دلم شاد شد، چقدر شما شاد میشید، خدا خوشحال میشه. حالا چه اتفاقی افتاد؟ چه اتفاقی افتاد الان من این کلمه رو به شما گفتم؟ همین حرف رو به همسرم بزنم، به بچه‌هام بزنم. چقدر روایت داریم پیامبر میفهمدن بچه‌هاتون رو ببوسید، نوازششون کنید، تو بغلتون بگیرید، به سینه به فشارشون بدید. چرا اینا رو میگن پیامبر نازنین؟ مگه اسمه نیستن؟
آفرین.
اینا عیدیه که من دارم خدمت شما. بله. به ما لطف کردن، ما هم داریم به شما این عیدیه میدیم.
زنده باشید.
مخلص شما.
بله. خب این حرفا خیلی جالبه. توی برنامه استاد شاکری میفرماین نسبت البته از کلام حضرت پیامبر بزرگ اسلام که اینقدر سفارش شده به خانواده، سفارش شده به عشق ورزی هم نسبت به همسر، شوهر زنشو دوست داشته باشه، زن شوهرش رو دوست داشته باشه. یه کارشناسی خیلی قدیم من یادم هست گوشی موبایلش به حدودن شدم میگم 7-8 سال گذشته گوشیش زنگ خورد، ایشون رو بعدن شروع کردن صحبت کردن. باورتون نمیشه بیننده عزیز، یعنی خودم الان دارم میگم برام خیلی جای سواله که مگه میشه مردی با همسر خودش این شکلی صحبت کنه؟ استاد اینقدر زیبا صحبت کردن، اینقدر با آرامش و تمامینه صحبت کردن که خودم خدا شاهدت اونجا اصلا مونده بودم مگه میشه ایشون همسرش باشه؟ بعد برام خیلی جالب بود، اتفاقا ایشون هم استاد تربیت و خانواده و اینها بودن. بعد از اینکه برنامه به پایان رسید ازشون پرسیدم، یعنی با نهایت پررویی کامل پرسیدم استاد ببخشید ایشون کی بوده شما صحبت گوشون؟ ایشون همسر من بوده. گفتم خیلی مؤدبانه باشون صحبت کردین. گفت اگر من مؤدبانه با همسرم صحبت نکنم بچه‌هام یاد نمیگیرن، خودم به آرامش نمیرسم، اون لذتی که من دارم که نسبت به همسرم و همسرم دوست داره با من این شکلی صحبت بکنه، من هم نسبت به همسرم همین شکلی. این خیلی زیباست، تشویق میشن به ازدواج با کلام حضرت رسول محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. ان شاء الله جوانای عزیزی که پای برنامه هستن، مجرد هستن، این برنامه رو نگاه میکنن، تشویق بشن و بتونن ازدواج خوبی داشته باشن. میام برنامه کوتاهی رو ببینیم و برگردیم.
صلي في الهوى صفا فنبع الود ما جفا وطاها فوقنا علم بسماء الحب قد رفا وما طاها سوى شمس بدت أصفى من الأصفى وحسن الله في الدنيا وجمال الله لا يطفى أنسى كل ذاتي يا وحي الصلاة إن أنسى فلا أنسى أبا الخلق محمى بستان المعالي بل روح الجمال عرفان حب يتجدد. طه يا طه يا ديني وإيماني، ما لي مذهب ثاني يا روحي وعلياها. طه يا طه فيك الروح قد ذابت، عن معناك ما تابت هامت فيك عيناها. طه يا طه يا جناتي آمال، من يحصي لأفضال سر الكون إحداها. طه يا طه من أخلاقكم نسمو، والروح التي تنمو في معناك بشراها.
خب بیننده‌ی عزیز، یک بار دیگه تبریک میگم این ایام خجسته رو، میلاد با سعادت رسول اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت امام صادق علیه السلام. انشالله که زندگیتون پر برکت باشه. برنامه خودمون رو مجددا خدمت شما هستیم با عنوان خانواده دوست داشتنی خدمت شما هستیم و استاد گرانقدر جناب آقای دکتر احسان شاکرین مهمان برنامه ما هستند. بسیار زیبا صحبت میکنن و یه چیزی رو خودمونی بگیم، سعی و تلاش این برنامه این هستش که جوانان عزیزی که در واقع مجرد هستن رغبت کنن برای ازدواج. استاد در خدمتتون.
پیامبر نازنین فرمودن که هرچه بر ایمان بنده افزوده شود، بر محبت او به زنان یعنی همسرش افزوده شود. یعنی شما همپای ایمانت محبت به همسرته. یعنی اگه میخوای ایمان یک کسی رو ببینیم چقدر محبت میکنه به همسرش، چقدر زیبا، چقدر قشنگ.
یعنی استاد کسی به همسر خودش محبت نداشته باشه ولی واقعا نماز شب خون باشه، ایشون ایمان
نمیره
نداره.
بالا نمیره بالا ایمانش.
عجب.
الله اکبر. به مردانی که گمان میبرن عشق به همسر هر چند مانع از انجام وظایف دینی نشود، چندان کار پسندیده ای نیست. میفرمود به خاندان ما، یعنی به اهل بیت، هفت چیز داده اند که نه به پیشینیان ما داده اند و نه به کسانی که پس از ما می آیند خواهند داد. یکی از اون هفت چیز رو فرمودن، یکی از آنها عشق به همسران است. یعنی رسول خدا عاشق ترین و اهل بیت عاشق ترینن به همسرانشون. واقعا ما نگاه میکنیم که ما همسری نکردیم. من خودم را عرض میکنم جناب آقای سیرتی،
درست هست.
اگر رسول خدا یه روزی جلوی ما رو بگیرن میگن که تو مگه مسلمان نبودی، چرا با همسر جور رفت و که، ما جوابی نداریم بدیم. انشالله که
پناه بر خدا.
جبرائیل آنقدر سفارش زنان را کرد که گمان کردم طلاق دادن آنها حرام است. پیامبر محبت به زنان و چشم پوشی از اشتباهات آنها را مستحب می شمرد. در سفارشی طولانی فرمود برادرم جبرائیل هماره سفارش زنان را به من می کرد تا آنجا که گمان بردم روان نیست مرد با اعتراض به همسرش بگوید اه. همین توف
تا همین
حد عجیبه. اعتراض به همسرش، چرا اینجوری کردی؟ این هم حق نداریم بگی. خب ماها چون به قول خودمون مهندسی ذهنمون به اسلام آشنا نیست، یه جاهای گیر میکنیم. چقدر نماز سخته، چقدر روزه طاقت فرسای، چقدر اسلام به زنها انگار بیشتر احترام میذاره، مثلا اهمیت داده. یه چیزایی چون مهندسی ذهنمون اون چارت، اون ارزم بزرگتون که الگویی که هست کامل نیست.
کامل نیست.
وقتی ما بفهمیم که کجا چه خبره و این چارت کامل بشه، این الگوی کامل بشه، وقت تمام این ریزکاری ها جا خودش مثل یه جدول میمونه که دیدید چهار حرفی، سه حرفی، دو حرفی، وقتی اینا کامل میشه رمزی در میاد. اون روزا این کارو میکردیم دیگه، جدول حل میکرد، یه رمزی یه کلمه یا یه جمله مثلا در میومد. اونجا متوجه خواهیم شد که داستان چیه. عرضم به حضرتون از خدای والا، از خداوند والا درباره زنان پروا پیشه کنید. پیغمبر فرمودن آنان به سان اسیران نزد شمایند، آنها را به عنوان امانت‌های خداوندی به همسری گرفته اید. یعنی شما این زن امانت دست شماست. من یه چیز رو امانت میدم خدمت شما، میگم اینو نگه دارید، مثلا یک ماه دیگه میگیرم. شما این هیچ وقت این امانت رو از جلو چشم دور نمی کنی. حواست هست که خدای نکرده این امانت خراب نشه. خدای متعال روز عقد این هم زن رو به من امانت میده، میگه اینو بگیر، من چند وقت دیگه مثلا این مهمان شماست. و بعد مثلا دوباره باید این امانت رو صحیح و سالم به دست من برسونی. بر شما حق واجبی دارن همسران، زیرا تنشان بر شما حلال شمرده شده و از آن بهره میگیرید. فرزندانتان، و بعد میگه که پیامبر عظیم الشان میگن اینها برای شما فرزند حمل میکنن، زایمان با این رنج طاقت فرزا برای شما بچه میارن، یعنی بچه شما میشه، افتخار شما میشه. پس با آنها مهر بورزید و دلشون رو به دست بیارید تا در کنار شما بایستن. وقتی دلشو به دست آوردی در کنارت میایسته. زنان رو ناپسندیده نشمارید، بر آنها خشم نکنید و عرضم بزرگتون که جز با رضایت خاطر و اجازه آنها چیزی باز پس نگیرید. اگه یه چیز بهش هدیه دادی، اگه میخوای ازش بگیری با رضایت ازش بگیر، نه اینکه و اجازه، نه اینکه بگیر خودم دادم برای چی از اجازه بگیرم. بهترین شما کسی است که برای همسرش بهترین شوهر است. خب حالا اومدیم سر خانم ها. مردی که بر بد اخلاقی همسرش تاب بیاورد، پروردگار پاداشی را که به خاطر تحمل ناگواری ها به حضرت ایوب داده است به او خواهد داد. این خانمت بد اخلاق صبر کن، زود نگو طلاق، زود نگو جدایی، زود جیغ و داد و فریاد و به این و اون نگو، آبروش را نبر،
تهدید نکن،
تهدیدش نکن، نگو که اگه اینجوری کردی من دیگه میخوام از تو جدا بشم. میگه صبر بکن. این صبر به خاطر این ناگواری خودش جزء زندگی تو محسوب میشه. هر مردی که با زبانش زنش رو بیازارد، پروردگار نه انفاقش در راه خدا را میپذیرد، نه نماز مستحبیش را و نه نیکیهایش را تا زنش را خرسند کند. و اگر آن مرد روزها روزه گیرد و شبها برای نماز مستحب پاخیزد و برده آزاد کند، باز هم نخستین کسی خواهد بود که وارد برزخ شود، دوزخ شود. عجیبه. میگه باید خانومت رو راضی نگه داری تو زندگی، وگرنه نماز و روزه و اینها هیچ کدوم به درد تو نخواهد خورد. بهترین شما کسانی هستن که برای زنان خود بهترین شوهر باشند و من از همه شما برای خانواده ام بهترم. این رو رسول خدا می فرماید. الحمدلله. حالا یه چیز جالبتر هم بگم. خدای متعال یکی از چیزهایی که اصلا چرا ما رو امر به همسرداری خانواده کرده، رعایت عفاف یکی از اون چیزهاست. جناب آقای سیرتی عزیز، چند روزی بود که بعد از اون اتفاق بزرگ اربعینی که امسال ما شاهدش بودیم و اون عظمتی که امام حسین خلق کرد و همه شیعیان و محبین رو دور خودش جمع کرد که امسال نزدیک به 25 میلیون تا 30 میلیون تخمین زدن وارد کربلا شدن، یه عظمتی بود که در دنیا بی نظیره. اصلا فکر نمی کنم تا حالا یه همچین جمعیتی رو کره زمین تو یک نقطه دیده باشه که باید سالها روش صحبت می شد و تحلیل می شد و لذت می بردیم. یه فتنه ای در همین عراق و بعدم در این فتنه به ایران کشیده شد، به کشور عزیزمون که هنوز هم شاهدش هستیم در بعضی از شهرها و آرامی ها و یک شعارهایی دارن یه افرادی میدند که اینها از شبکه‌های غربی هم دارن نشأت میگیره و اینها داستانشون سر قرآن و اسلام و ایران و اینها ظاهرا نیست. وقتی شعار میدن که زن آزادی برهنگی، جناب آقای سیرتی فکر میکنید چیا اینها میخواند؟ دارن چی میگن؟ خان چه اتفاقی رو رقم بزنن؟ حتی موفق نخواهند شد. این وعده الهی است، این وعده الهیه، ولی اینها حرفشون اینه. یهود فهمیده که اگر ازدواج و حلال زادگی، چون ثمره ازدواج حلال زادگی، حلال زادگی که باشه اینها نقشه هاشون پیش نمیره و اینها تو پروتکل هایی که داشتن به این نتیجه رسیدن که باید تیب ولادت رو، یعنی اون ذات پاک رو خراب بکنن،
ریشه رو
که بزنن و حلال زادگی رو تبدیل به حرام زادگی بکنن، میتونن به نقشه هاشون
برسن،
خیلی خوب برسن. چون یه حرفاشون اینه، من نمیخوام هر اسمشون رو بیارم، عمدنم نمیخوام بیارم، نمیخوام تبلیغشون بشه، ولی شعارشون اینه، به آدم حلال زاده همه چیزا نمیتونی بگی چون اجرا نخواهد کرد، اما آدم حرام زاده، آدمی که اصلا نسب نداره، ریشه نداره، هر چیزی بگی انجام میده. که شما دیدید دیگه، ما تو داعش دیدیم هر کاری میکردن، کارهایی که اصلا به عقل هیچ جن و انسی نمیرسید انجام میدادن. خب شما نگاه میکنید که 30 سال در امریکا اینقدر که روی روابط دو جنس موافق دارن تأکید میکنن، ازدواج با حیوانات، ازدواج با همجنس، روی ازدواج عادی مرد و زن هیچ تأکیدی ندارن. خب چرا؟ قرآن کریم میگه لوط، قوم لوط که این کار شنیع رو انجام میدادن، سد سبیل کردن. قرآن کریم آیه داره و اینها قطع رحم کردن، یعنی باید خدای متعال فرموده بود و در قرآن کریم به همه پیامبران امر فرموده که هیچ کسی قطع رحم نکنه، اما اینها با این عمل شنی دارن قطع رحم میکنن، یعنی نسل رو نابود میکنن. چه نسلی رو نابود میکنن؟ نسل حلال زاده. علامه بزرگوار مجلسی رحمت الله علیه در جلد 27 بهار الانوار اصلا یه بابی را آوردن در مورد تیب ولادت که پیامبر فرمود یا علی، دشمنان تو حرام زاده اند و محبین تو حلال زاده اند. بخونید دیگه تو این باب روایات رو کامل بخونید. اینا جالبه، ما هم نقل نمی کنیم این روایت که عرض بکنم، اهل سنت نقل می کنن که ما هر وقت شک می کردیم به بچه‌ای یا به کسی که این حلال زاده است یا حرام زاده، می بردیم بچه رو نشون می دادیم، امیرالمومنین علی علیه السلام نشونش می دادیم. اگه می گفت من این آقا رو دوستش دارم، می فهمیدیم حلال زاده. اگه می گفت من اینا بدم میاد از این آقا، می فهمیدیم حرام زاده است. اینا اهل سنت نقل می کنن، کاری هم به ما نداره. پس متوجه باشیم داستان این شعارها، زدن خانواده، زدن همسری، زدن حلال زادگی و این هاست که خب ما توی زیارت جامعه کبیره هم میخونیم دیگه. اونجا میفرمان که ما اصلا تیب ولادتمون به خاطر شماست، تیبن لخلقنا، یعنی اصلا شما ما رو طیب و طاهر کردید، اهل بیت و طهارتن لانفسنا، شما ما رو پاکیزه کردید، اصلا به محبت شما ما پاکیزه شدیم، وگرنه ما هم ناپاک بودیم، ما هم ناسالم بودیم. این بحث خیلی مفصلیه، الان انشالله یه وقتی خواهیم گفت انشالله اگر عمری بود. اما میخوام عرضم اینه، این شعارهایی که امروز بعضن با یه آب و تابی هم گفته میشه، خب بچه های جوان هم با خب گول میخورن دیگه وقتی مثلا میگن آزادی. خب آره ما دنبال آزادی میگردیم، چقدر مثلا رو سری بخوایم سرمون کنیم، چقدر ما تو آخر چرا آدم باید خودش؟ یا بعضی از آقا پسرا میگن خب بابا آدم آزاد باشه، خب بهترینه که تازه تو بند باشه که. اما نمیدونن اینا کجا را هدف گرفتن، چی را هدف گرفتن و برای اون دارن شعار میدن بندگان خدا. وگرنه اینها داستانشون داستان اسلام و قرآن و شیعه و حالا بله تجزیه هم میخوان بکنن ایران رو، میخوان بر همین قرآن رو باید آتیش میزنن و آتیش باید میزنن و زدند. دلیلش اینه که این قرآن تا باشه کسی نمیتونه گمراه بشه. وقتی آتیشش بزنن یا وقتی نیست، اما نمیدونن که قرآن رو خدا حفظ میکنه به وسیله امام عصر عجل الله تعالی. حضرت فرمودن که اگر به دعای ما نبود ما شما روزی چندین مرتبه کشته میشدین، تیکه تیکه میشدین. به دعای من امام عصر که شماها سالمید و لحظه به لحظه ما باید بگیم اللهم عجل ولیک الفرج، خدای فرج امام عصرتو نزدیک کن، ایشون بیاد، ایشون بیاد بالا سر ما انشاءالله. بله خب چقدر دیگه وقت داریم؟
داریم وقت
الحمدلله. خب یه صلوات میفرست. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
من استاد 10 دقیقه وقت داریم، البته من سکوت من یه خورده تحت تاثیر قرار گرفتم. اگه بیننده های از متوجه شده باشن اون لحظه اولی که استاد قرار بود برنامه رو شروع بفرمایند، حقیقی گفتم که خیلی از کشورهای غربی هستن که اصلا هدفشون اینه که خانواده متلاشی بشه، خانواده صورت نگیره، اگر خانواده هم هست از بین بره. خیلی از کشورها این شکلی هم و هدفشون هم دقیقا همینه که این خانواده رو کلن از بین ببرن، که استاد عزیز هم نسبت به همین قضیه صحبت کردن که به هدفشون در واقع برسن. اگر قرآن باشه، اگر اهل بیت باشه، اگر فرمان ببریم از اهل بیت پیغمبر خدا، هیچ وقت این اتفاق نخواهد افتاد. اینها هم آرزو و هدف خودشون رو به گور میبرن. انشالله که همینطور هست.
بله اینها برای همینه که رسول خدا اینقدر با یهود مبارزه میکرد.
یعنی اون موقع مصد هدفشون
همینطور بوده. و جالبه که قبل از ولادت رسول خدا، خب اینها تو کتابهاشون خونده بودن که حضرت رسول خاتم الانبیاست، اینها اومده بودن در مدینه و در مکه، اینها ساکن شده بودن در مکه، ساکن شده بودن، آمده بودن اونجا، نشسته بودن منتظر این پیغمبر بودن و بکشندش، حضرت رو به شهادت برسونن، نگذارن پیغمبر بشه.
یعنی از همون اول هم میدونستن که این پیامبر بزرگ واقعا هدفش چیه.
ببینید قرآن کریم آقای سیرتی، حالا میگم بحث خیلی بحث دامنه دار و بزرگیه، میگه که فرعون وقتی که میخواست بهش خبر دادن که جناب موسی میخواد بیاد و همه تشکیلات تو رو به هم میریزه، از ترسش شروع کرد به تمام زنهای حامله رو کشتن. شکمهاشون رو پاره میکرد، بچه رو میوردن بیرون، بچه رو هم سر میبریدن. قرآن کریم میگه بعد دید پس بر نمیاد، یعنی به هدفش نمیرسه، مردهاشون رو میکشت، مردم بنی اسرائیل رو، و زنهاشون رو بین سربازان و اینها و اینها چکار میکرد؟ اینها عمل شنیع زنا روشون انجام میشد که بچه ها زنازاده به دنیا بیان، که اگر موسی یا به دنیا نیاد، اگر هم میاد همین زنازاده ها موسی رو بکشند. این رو قرآن کریم میگه، این رو در تفاسیر اهل بیت به این اشاره شده. این رو ما باید خیلی حواسمون جمع باشه که بحث ازدواج یه بحث بسیار مهمیه، رو خصوصا رو بحث تیب ولادت، پاکیه اون بچه هایی که به دنیا میاد، خیلی تأثیر گذار.
استاد ببخشید، خانواده هم تأثیر داره نسبت به این که مثلا به فرض مثال من در خانواده دارم زندگی میکنم، پدری مادری دارم که هیچ وقت منو تشویق به ازدواج نکردن و نمیکنن. خب این تأثیر داره دیگه استاد. من هم وقتی میام بیرون از میام داخل جامعه، نسبت به ازدواج و دیدن خودم به ازدواج خب منفی میشه و رغبت نمیکنم ازدواج بکنم. آیا پدر مادر هم در زندگی فرزند تأثیر دارن که بچه رغبت بکنه؟
متاسفانه ما هر وقت در رابطه با ازدواج صحبت میکنیم همه میگن که مگه بچه ما شهوت داره؟ مثلا بابا جان بله شهوت هم داره، خیلی هم خوبه، مثلا اسلام برای شهوت هم برنامه داره. مگه میشه اسلام به این دقیقی و مهمی روی شهوت انسان‌ها باشه و تأثیری نداشته باشه؟ چرا داره؟ ولی چرا ازدواج رو فقط روی این قضیه ما میبینیم؟
سوال منم همینه.
بابا جان آرامشی که میده، رشد معنوی، رشد مادی، من و شما هیچی نداشتیم، ازدواج کردیم، خدا بهمون خونه داد، ماشین داد، زندگی داد، تونستیم به یه جای برسیم. شاید مجرد بودیم به اینجاها نمیرسیدیم. یعنی اینه که خانواده ها بی اطلاعن، آگاهی ندارن جناب آقای سیرتی. برای همین من میگم کتاب رو اگه مطالعه بکنم، به خود خیلی هم روانه، دیدید که بله. من دارم الان از روی کتاب میخونم، چیزی نه کلمه سقلمه بزرگ و کوچیک و اینا داره، نمیدونم عربی هم نیست، فارسیه، روونم هست. بخونن تا اهمیت کار بیاد دستشون که اصلا پیامبر عظیم و شأن ما کارش تو این دنیا اومده چی بوده. و بعضی فکر کنم فقط پیغمبر اومده یه نماز یا یه روزه ای امر بکنه، نه، پیامبر اومده مدیریت کل زندگی ما رو به ما نشون بده و یاد بده و ما را از تعمه شدن گرگ ها و تعمه شدن نهنگ ها و کوسه ها نجاتمون بده. چرا ما باید تعمه رادیوهای بی بی سی و نمیدونم چی و چی و نمیدونم تلویزیون فلان و ماهواره کی بشیم؟ چرا ما باید به راحتی اونها بتونن با یه برنامه ما رو گول بزنن و راحت ماها رو خلع سلاحمون بکنن از لحاظ ایمانی؟ چرا؟ این کجای کار میلنگه؟ و همینه دیگه، وقتی حواسمون نباشه، هم وقتی نمیدونیم داستان دین چیه، نمیدونیم واقعا پیامبر برای چی اومده و لطف خدا شامل حال ما شده که تمام انبیا و تمام ائمه اطهار میفرمودن آخر الزمان رو ما دوست داشتیم درک بکنیم و نمیدونن کسانی که در آخر الزمان زندگی میکنن، یعنی الان زندگی میکنن، چقدر خدا بهشون لطف میکنه، چقدر عنایت میکنه. آرزوی اهل بیت بوده در این زمان زندگی بکنه. آقا آرزوی اهل بیت، آرزوی اهل بیت اینه که انشاءالله در زمان حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف زندگی بکنن. همه اینها فتنه است، همه این آزمایشه که ما رو انشاءالله به اون فرج اینشون انشاءالله نزدیک بکنن انشاءالله و دولت حقه ایشون انشاءالله.
استاد ببخشید، نگاه الان جوانای الان نسبت به همین فضای مجازی و غرب چقدر تأثیر گذاشته استاد روی جوانان ما؟ ما اگه برگردیم به گذشته، خیلی گذشته، تو زمانی که بچه بودیم، درسته حیا بود، فرزندی که میخواست ازدواج کنه روش نمیشد به پدر و مادرش بگه، ولی خیلی خیلی علاقه به ازدواج نشون میداد در گذشته. بله. حالا شما همینه که متوجه هستیم، اینکه در گذشته چون فضای مجازی نبوده و تبلیغات دشمنان دین ما دست ما نمیرسیده، جوان ما رغبت به ازدواج خیلی خوب داشت و علاقه زیادی رو نسبت به ازدواج نشون میداد. الان فرمودین که این اتفاق در همین الان افتاده، اینکه خیلی از مردم ها و جوان های ما با نگاه هایی که به چیز دارن، به غرب کشور دارن یا مثلا به همین فضای مجازی دارن، اینا چقدر تأثیر گذاشته به اینکه فرار کنن از خانواده و در واقع ازدواج خودشون؟
حواسشون رو پرت میکنه. میدونید فضای مجازی مجاز دیگه، یعنی هیچی نیست، یه توهمه،
یه توهمه.
ولی توهمیه که آدم رو، وقتی آدم خیلی توهمی بشه، اینو که مثلا خدای نکرده گل میکشن، شیشه میکشن، توهمی میشن. یه کسی رو ما یه وقتی به عنوان، من مشاور این آقا بودم که در زندان بود، جناب سیرتی، و یکی از مشاوره های تلخ من بود، ایشون سر پدرش رو بریده بود با چاقو. که من وقت بهش گفتم چرا این کارو کردی؟ گفت من شیشه کشیده بودم و بلند شدم دیدم یه گوسفند جلومه و به من دستور دادن که سر این گوسفند رو ببر.
از خود بی خود شده بوده.
خب دیگه توهم، ببینید با آدم چی کار میکنه. فضای مجاز هم یک توهم است و اگر مسئولین کشور ما حواسشون نباشه و این ولنگاری که الان تو فضای مجاز هست رو جمع و جورش نکنن، خیلی جالبه، خیلی جالبه. خود امریکا خیلی از این چیزای، حالا نمیخوام اسم بیارم برای چون اینا بزرگ میشن دیگه، خیلی از همین اپلیکیشن هایی که مردم دارن رو خودشون تحریم کردن. روسیه، چین، ابرقدرت های بزرگ دنیا، همینا که الان راحت ما داریم، هممون داریم و با هم احوال پرسی میکنیم، اینا تحریمتون کشورها بسته است.
جدی؟
والا چین که اصلا کلن نداره، یعنی هیچ کدوم از این، اسم نمیخوام بیارم دیگه، هیچ کدوم اینا که الان دست ما هست نیست، اونجا فیلتره از سالهای قبل. در روسیه همینطور، در امریکا همینطور.
این ارتباط های دست جمعی؟
بله.
دستشون نیست؟
نه نه هست، اما خودشون دارن.
آه.
به صورت
ملی کشور خودشون.
کشور خودشون اصلا اجازه نمیده، چون خودشون خود اینها دارن میگن اینا تمامش جاسوسیه. تمامش جاسوسی یعنی چی؟ یعنی دین ما رو دارن میخورن، ما رو به نابودی لجن کشیدن و میکشن. دیدید که دیگه ما شاهدش هستیم، همین یکی از همین اپلیکیشن هایی که الان تصویری بود و الان هم فیلتره، چی کار دارن توش میکنن؟
پناه بر خدا.
پناه میبریم به خدا. و من از خانواده ها میخوام که یه جایگزین خوبی برای این فضای مجاز ایجاد بکنن برای بچه هاشون، و بچه هاشون رو بیشتر به طرف خودشون با مهر و محبت. به خدا کاری که مهر و محبت میکنه جناب آقای سیرتی هیچی دیگه انجام نمیده، هیچی تو دنیا انجام نمیده. یعنی اینقدر که با مهر و محبت با گرمی میشه صحبت کرد و تو خانواده رو اداره کرد، هیچی دیگه نمیتونه جایگزین باشه. حالا یه وقتی حالا صحبتشو من نمیدونم چه برنامه‌ای میشه، من یه سری مباحث دارم انشالله در رابطه با بحث این که تربیت نوجوان امروز و جوان امروز چجوری باید باشه، چون فرق کرده حتی با 2 سال پیش. یعنی من 2 سال پیش مباحثی که گفتم رو یه وقتی داشتم مرور می‌کردم، اصلا دیگه اونا تمام شد دیگه. اصلا ورژنش ورژن تمام شده است. ما باید برای امروز حرف بزنم. و خیلی من میگم که البته خب یکم هم حالا این حرف سنگینه ولی حقیقت داره، میگم نسل امروز نسل ارزم بزرگون که کروکودیلن. نسل امروز نسل آرام دیروز نیستن. دهه 60 دهه 50 و دهه حتی مثلا 70 نیمه اول 70 هم نیستن. دهه های 80 و 90 جناب آقای سیرتی، من بهشون میگم کروکودیل ها، حالا دلیل هم دارن.
بسیار عالی. مهر و محبت باعث میشه خلأ زندگی کودکان ما پر بشه،
کودک نوجوان
پر بشه،
زن مرد همه.
فرق نمیکنه. خیلی متشکرم استاد،
مخلصتونم.
یک قربونتون برم، یک بار دیگه تبریک میگم به شما.
عزیزین
زنده باشید، عیدتون مبارک باشه، شبتون بخیر،
سلامت باشید،
خدا نگهدار،
محبت
زنده باشید. در برنامه خانواده دوست داشتنی نکاتی رو استاد عزیز از کلام حضرت و پیامبر بیان کردن که همه این نکات باعث میشه که خانواده دوست داشتنی داشته باشیم. جدا همون کسایی که الان پای برنامه هستن در کنار به قول معروف میگن کانون گرم خانواده نشستن، این حس گرما و این لذت کنار هم بودن رو خوب چشیدن. اونها قشنگ میتونن در واقع به تمامی فرزندان خودشون و حتی عزیزانی که در واقع دور و برشون هستن بگن که خانواده دوست داشتنی در واقع چه جوری میتونه صورت بگیره. کلام حضرت پیامبر کلام نوره، کلام نور، کلام خدای بزرگ مهربان. ان شاء الله خدا به حق محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم ما رو از راه اهل بیت جدا نکنه. خدایا قسمت میدم تو رو به این روزهای عزیز و پر برکت، دعای ما رو بپذیر، ما را در پناه اهل بیت قرار بده، ما را از مسیر اهل بیت جدا نکن و جوانان ما انشاءالله همشون بتونن یک ازدواج خیلی خوبی داشته باشن. و به حق محمد و آل محمد دعای پایانی ما، اللهم عجل لولی یک الفرج الهی من. تو جلسه آینده شما بیننده عزیزم رو به خدای بزرگ و مهربان می سپارم. یا علی مدد و خدا نگهدار همه شما.
بشتابه روح اداده، بشتابه نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه از تو بزرگی، بشتابه از تو جلالت، بشتابه نور بلایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته.